همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ، فصل هفتم. شما نمی‌دانید آنها چقدر شرورند. بخش اول. ورود آوریل هریمن به تهران در ساعات اولیه موجب سوءظن و بدگمانی نشد. تنها لیموزین سیاه رنگش می‌بایست برای اجتناب از برخورد با جمعیت خشمگین ایرانی راه دیگری را از فرودگاه تا مقصد انتخاب کند. او به سلامت به کاخ مهمان رسید، اما شام را در فضای آکنده از صدای تیراندازی و پژواک گلوله ها صرف کرد. پلیس و سربازان به حال آماده باش مستقر در ماشین های زرهی به سوی تظاهر کنندگان شلیک می کردند. نیمه های شب شهر لبریز از خون و گازهای اشکاور با بیش از 20 کشته و نزدیک به 200 تن زخمی و مجروح به خواب رفته بود. چرا تظاهرات با چنین کشت و کار وحشتناکی به پایان رسید؟ فردای آن روز روزنامه‌ها محمد رضا شاه و فضل الله زاهدی وزیر کشور ارتجایی و سختگیر را برای آنکه به هریمن وانمود کنند ایران دچار آشوب و هرج و مرج است متهم به تحریک عمومی جهت دست زدن به خشونت کردند. مصدق خشمگین قبل از پایان روز زاهدی را از وزارت عزل کرد. هریمن از همان روز به دیدار مصدق رفت. این ملاقات با تمامی دیدارهای عمر طولانی فعالیت سیاسیش کاملا متفاوت بود. او به اتاق طبقه بالای خانه کوچک مصدق هدایت شد. مصدق عبایی از موی شتر به تن داشت و در تخت خواب تکیه کرده بود. او با بیحالی به هریمن خوش آمد گفت و اظهار امیدواری کرد در خلال مذاکره دریابد که آیا آمریکا واقعا دوست مردم ستم‌دیده و محروم ایران است یا عروسک خیمه شب‌بازی دولت فرومایه انگلستان. وقتی هریمن پاسخ داد سالها مقیم لندن بوده است، آنجا هم انگلیسی‌های خوب دارد هم بد، مصدق گفت شما آنها را نمی‌شناسید و زمزمه‌وار تکرار کرد شما آنها را نمی‌شناسید. مصدق هرگز مغایرتی میان احترام بیپایان خود نسبت به عرف مبتنی بر قانون اساسی انگلستان و تحقیر آن به خاطر دولت و تاریخ پادشاهی آن ندید. طی یکی از جلسات با هریمن پس از صحبت مصدق راجب نوه مورد علاقه‌اش، هریمن پرسید نوه شما در کجا تحصیل می‌کند؟ مصدق پاسخ داد چطور؟ جای دیگری جز انگلستان؟ هریمن در تلگرامی به واشنگتن مصدق را مردی انعطاف ناپذیر و مصمم به انحلال فعالیت شرکت و پایان بخشیدن به نفوذ آن در ایران توصیف کرد. بنا به گزارش یک شرح حال نویس، برداشت او از پیرمرد بازتاب دلسردی و نومیدی او بود. در ملاقات های هریمن با مصدق یک کارشناس امور نفتی به نام والتر جی لوی او را همراهی میکرد. لوی بارها و بارها تکرار کرد در صورتی که دولت مصدق تصمیم به اداره پالایشگاه آبادان بگیرد با موانع بیشماری روبرو خواهد شد، زیرا در ایران تقریبا هیچ فرد آموزش دیده و تربیت شده ای برای تصدی پست های بالای اداری و فنی وجود نداشت. حتی اگر بر اساس معجزه‌ای ایران توانایی اداره پالایشگاه را پیدا می‌کرد، فاقد نفتکش‌هایی بود که بتواند نفت استخراجی را روانه بازارهای بین‌المللی کند. از دست دادن عواید حاصل از نفت در سال 1950 تقریباً به 10 میلیون پوند رسیده بود، نه تنها ایران را به کشوری متزلزل و بی‌ثبات مبدل می‌ساخت، بلکه احتمال داشت دولت مصدق سرنگون و دولتی وابسته به حزب توده و مورد حمایت مسکو جایگزین آن شود و طبیعتاً چنین حمایتی به نوبه خود دخالت قدرت‌های بزرگ غربی را به دنبال داشت. هیچ یک از این ادله کوچکترین تأثیری بر مصدق نگذاشت و او مصرانه دخالت بیگانگان را که از 24 قرن پیش با حمله اسکندر مقدونی به ایران و سوزاندن پرسپولیس آغاز شده بود ریشه تمامی مشکلات دانست. هرگاه لوی بعد از بیان آنچه گمان می‌کرد نکته مؤثر و ویژه‌ای در مورد لطماتی که ایران از عدم توافق با انگلستان خواهد خورد درنگ می‌کرد، مصدق چشمانش را می‌چرخاند و به سادگی پاسخ می‌داد بسیار بد برای ما. هریمن و دستیارانش به عرف سیاسی بلوچستان عادت داشتند. بعدها ورنون والترز یکی از مفسرین آمریکایی نوشت دکتر مصدق می‌دانست برای برداشتن یک گام به جلو بایستی دو قدم به عقب برود. پس از یک روز مذاکره هریمن دکتر مصدق را به موضع تازه می‌کشانید، اما روز بعدی وقتی که مذاکرات از سر گرفته می‌شد وی نه تنها در موضع پایان روز قبل بلکه حتی در موقعیت دو روز پیش هم نبود. او به موضع اواسط دو روز قبل برگشته بود. در آن زمان والترز ژنرال ارتش ایالات متحده بود که در مهارت‌های کلامی‌اش توجه رؤسا را به همراه داشت و به پیشرفت او در طی مسیر شغلیش کمک کرد و در نهایت منجر به کسب مقاماتی چون قائم مقام رئیس سیا و سفیر آمریکا در آلمان شد. او ظرافت طبع و شوخ طبعی بی ادبانه‌ای داشت. یک بار با اشاره به بینی مصدق گفت دماغ جیمی دورانت در قیاس با بینی مصدق مثل یک عضو بریده شده است. مهمتر آن که او می‌دانست چه زمانی تعابیر ادیبانه به کار ببرد و چه موقع به شایعات و خبرهای گستاخانه شکلی تازه دهد. به عنوان مثال در یک مراسم خاص همسر سفیر گریدی به رهبر ایرانی‌ها گفت دکتر مصدق شما چهره بسیار با احساس و گویایی دارید، من از نگاه مات و خالی شما تشخیص می‌دهم به چه چیزی فکر نمی‌کنید. و والترز آن را به فرانسه چنین ترجمه کرد دکتر مصدق شما چهره بسیار با احساس و گویایی دارید، من با توجه زیاد به چهره شما تشخیص می‌دهم به اندیشه ژرفی فرو رفته‌اید. گفتگوهای مصدق با هریمن به دلیل روش مذاکره یا ناتوانی او در درک موضوع پیچیده صنعت نفت دچار تزلزل نشد. دلیل اصلی تفاوت اساسی در شیوه برداشت از مباحثه بود. برای هریمن این موضوع علمی و مجموعی از چالش‌های فنی بود که از طریق تجزیه و تحلیل منطقی مباحثه و مصالحه قابل حل بود، اما مصدق از منظری کاملا متفاوت با آن می‌نگریست. او یقین داشت که ایران در لحظه متعالی آزادی قرار دارد و سرشار از آرمان تشیع بر آن بود حتی تا مرز شهادت به دنبال عدالت و نصفت باشد. در این لحظات ناب و حساس توجه به جزئیاتی چون اداره پالایشگاه یا ظرفیت نفتکش‌ها بیهوده و خنده‌آور به نظر می‌رسید. هنگامی که هریمن به مصدق اصرار می‌کرد تا جهت برقراری مناسبات جدید میان ایران و انگلیس راه حلی بیابد، پیرمرد با تکان دادن سر می‌گفت: شما نمی‌دانید آنها چقدر موذی و مهیل هستند، نمی‌دانید چقدر شرور و بدکارند و نمی‌دانید چگونه با لمس هر چیز آن را ملوس می‌کنند. بیشتر ایرانی‌ها نسبت به انگلیسی‌ها چنین نظری داشتند و این حقیقت در گفتگوی لوی با گروهی از مردم در یکی از خیابان‌های تهران بر او آشکار شد. لوی: آیا می‌دانید که پس از رفتن متحصنین انگلیسی از آبادان شما خود باید صنعت نفت را اداره کنید؟ ایرانی‌ها: بله. لوی: آیا می‌دانید بدون انگلیسی‌ها قادر به اداره پالایشگاه نیستید؟ ایرانی‌ها: بله. لوی: و به همین دلیل نفت ایران دیگر برای بازار جهانی تولید نخواهد شد؟ ایرانی‌ها: بله. لوی: آیا می‌دانید که بدون درآمد نفت به زودی با خزانه خالی روبرو خواهید شد؟ ایرانی‌ها: بله. لوی: و می‌دانید که یک خزانه خالی سقوط مالی و اقتصادی را در پی دارد و این به نفع کمونیست‌ها خواهد بود؟ ایرانی‌ها: بله. لوی: خب با وجود این مشکلات قصد دارید چه کنید؟ ایرانی‌ها: هیچ. هریمن ناامید از متقاعد ساختن مصدق، تصمیم گرفت به گونه غیر مستقیم راهی برای تحت تاثیر قرار دادن او پیدا کند. پس ابتدا از شاه درخواست کمک کرد، اما شاه صریحا پاسخ داد که با توجه به افکار عمومی قادر به ادای کلمه علیه ملی کردن نفت نیست. وی پس از آن خبرنگاران ایرانی را به یک کنفرانس خبری فراخواند و با ورود آنها شروع به خواندن بیانیه ای کرد که از ایران می‌خواست در رویارویی با بحران به همان اندازه که احساسات به خرج می‌دهد منطقی هم باشد. به محض بیرون آمدن این کلمات از دهان او، یکی از خبرنگاران از جا جهید و فریاد زد: ما و همه ملت ایران از نخست وزیر مصدق و ملی کردن نفت حمایت می‌کنیم. با شنیدن این حرف دیگر خبرنگاران شروع به ابراز احساسات و ترک اتاق کردند و هریمن را که با تأسف سر خود را تکان می‌داد تنها گذاشتند. هریمن در اندیشه اینکه چه کسی می‌تواند بر مصدق و توده ملت تأثیر بگذارد به ایده عجیب و غریبی رسید. پس به ملاقات آیت الله کاشانی، روحانی آتشین مزاج که به چهره مردمی و قدرتمند تبدیل شده بود، شتافت. تصور مردانی چنین متفاوت دشوار است. هریمن فردی بود برآمده از یکی از ثروتمندترین خانواده‌های جهان، مرد هوش و فراست دانشگاه بیل، یک اسکیباز و دوستدار بازی چوگان که با طبقه ممتاز جامعه مراوده داشته است. در مقابل کاشانی با ریشی بلند و سیاه و عمامه مشکی، کسی بود که در بیابان‌های خشک با انگلیسی‌ها جنگیده، توسط آنها زندانی شده و بعد از آن به حکم شاه به خارج تبعید شده بود. دنیای او اتاق کوچک مفروشی بود که ساعت‌ها به حال دعا، مراقبه و تدبیر و تفکر در آن می‌نشست. او چندین بار در هفته برای ایراد سخنرانی‌های آتشین به دیدار جمعی از مؤمنان که او را موجودی نیمه الهی می‌پنداشتند، به مسجد می‌رفت و به تقبیح امپریالیسم می‌پرداخت. هریمن با ورود به منزل آیت الله کاشانی به اتاقی تاریک با پرده‌های کشیده که مرد روحانی بی حرکت در آنجا نشسته بود هدایت شد. او با درآوردن کفش‌ها روی قالی نشست و پس از ادای احترام گفت: امیدوار است کاشانی با این امر موافق باشد که بحران نفت تنها با نوعی سازش بین ایران و انگلیس قابل حل است. او حتی به خود جرأت داد و از کاشانی خواست مصدق را برای پذیرش یک فرستاده انگلیسی متقاعد کند. به محض ترجمه این جملات کاشانی چون سیلی از توهین و ناسزا خروشید و گفت: کدام ایرانی محترم و سربلندی حاضر به ملاقات با سگ‌های انگلیسی است؟ آمریکا با چنین پیشنهادی خود را به دشمن ایران تبدیل کرده است. او با گوش زد کردن این نکته که نفت ایران می‌تواند به تمامی زیر زمین باقی بماند، نتیجه گرفت: خون مصدق در صورت تسلیم همچون رزمارا ریخته خواهد شد. علاوه بر این، آیت الله کاشانی تهدیدی برای خود هریمن نیز در چنته داشت. بنابراین از او پرسید: آیا چیزی در مورد سرگرد انبری شنیده است؟ وقتی هریمن پاسخ منفی داد، کاشانی توضیح داد: او یک آمریکایی بود که در سال 1911 یا 12 وارد ایران شد و از آنجا که در مسائل صنعت نفت بدون آنکه به او ربطی داشته باشد دخالت می‌کرد، نفرت و دشمنی مردم را برانگیخت. انبری یک روز در حال قدم زدن در یکی از خیابان‌های تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت، ولی کشته نشد. پس از انتقال به بیمارستان، مردم خشمگین او را تا بیمارستان دنبال و با حمله به آنجا او را روی تخت جراحی مثله کردند. آیا این را می‌فهمید؟ هریمن که تلاش می‌کرد تا بر غیظ و خشم خیش فائق آید، به سردی پاسخ داد: عالی جناب، شما قطعا درک می‌کنید که من در طول زندگی خیش در موقعیت‌های خطرناک بسیاری قرار گرفتم و به این سادگی‌ها نمی‌ترسم. کاشانی شانه بالا انداخت و گفت: خب امتحانش ضرری ندارد.
با آنکه تحقیر ایده مصالحه از سوی کاشانی شدیدتر از مصدق بود، اما تنها چیزی نبود که هریمن را ناامید کرد، زیرا انگلیسی ها هم به همان اندازه او را متنفر کردند، به طوری که در تلگرام به اچسن نوشت: به رغم این واقعیت که انگلیسی ها منافع حاصل از نفت ایران را بزرگترین دارایی خارجی خود می دانند، تا آنجا که به یاد می آورم به استثنای چرچیل و آدن، آن هم به خاطر مسائل زمان جنگ، هیچ وزیری از ایران بازدید نکرده است. مدیران شرکت نفت به ندرت به ایران می آیند. وضعیتی که در اینجا رخ داده است نمونه غم‌انگیز مدیریت غیابی همراه با رشد جهانی ملی‌گرایی در کشورهای توسعه نیافته است. در این تردیدی نیست که ایرانی‌ها برای رهایی از قید آنچه اعمال استعماری انگلستان می‌نامند، حتی آمادگی چشم‌پوشی از درآمد نفتی خود را دارند. گروه‌های زیادی برای نیل به این هدف حاضر به رویارویی با هر پیامدی هستند. بدیهی است که گزارش‌ها و توصیه‌های انگلستان در مورد ایران واقع‌بینانه نیست و بایسته است که دولت مردان انگلیسی خود به آنچه در ایران می‌گذرد واقف شوند.